بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظيم الرحمة له الفداء. بستر نگاه بن نامحرم بود با واسطه صور منعکس در آینه یا آب که تا کنون چهار نظریه رو بیان کردیم. نظریه اول عدم جواز بود، اونطور که جمعی به اون معتقد بودند، با حدود 10 دلیل بررسی شد. و نظریه دوم جواز بود که افزون بر استشعار از یک روایت مقتضای اصل عملی و براءت بود. و قول سوم تفصیل بین مرآت و ما بود از مرحوم آقای حکیم که نسبت به اون یک حواله ای دادیم به بحث آینده، مسئله 52. و تفصیل قول چهارم که تفصیل دوم بود، تفصیل بین عورت و سایر اعضا بود که ملاحظه کردید. و اما قول پنجمی ممکن است اینجا مطرح باشد که سومین تفصیل میشه. ما این که کسی فرق بگذارد میان اونجایی که زنی که داره به صورت او در آینه یا آب نگاه می شود معلوم و شناخته شده باشد پیش ناظر یا ناشناخته باشد، این هم یک تفسیر دیگری است که در بعضی از کلمات هم مطرح شده در همون استفتاءاتی که اون روز اینجا خوانده شد. بعضی اشاره به همین تفاوت داشتن، البته حالا در خصوص صور مرآتیه نبود، در خصوص مثلا عکس بود که بحث بعدیه. و بعضیش البته شامل صور منعکس در آینه هم می شد. این یک تفصیله که اگر عکس شخص یا صورت منعکس در آینه شخص مربوط به یک فرد معینی باشد که این ناظر او را میشناسد، این اشکال داره. و اما اگر نمیشناسد و طبعا در مقام التزاز و در معرض ریبه هم نیست که اینا قیود کلی و اصلی است، نگاه مانعی ندارد. این یک بیان هست در این قول پنجم یا تفصیل سوم. بیان دیگری هم هست که ما اون رو جدا نکردیم، چون با هم خیلی رابطه نزدیکی دارن این دو بیان. با اون بیان استلزام حدک و عدم استلزام حدک در بعضی از سخنان و پاسخ به استفتاءات اینجور آمده که اگر نگاه به این عکس یا نگاه به این صورت منعکس در آینه موجب حد که این خانم است، عرف این را یه نوعی حد که به اون میدونه، تعرض به شأن و شؤون اون میداند، اشکال دارد. اگر تعرض به شأن و شؤون اون نیست اشکال ندارد. اینم یک بیان دیگری است که اگر ما بخوایم به الفاظ جمود بکنیم و این دو را تفکیک کنیم، این میشه قول ششم میشه. یعنی تفصیل بین اونجایی است که این نگاه یستلزم الحدک للمرأة المنظور الیها و اونجایی که این نگاه مستلزم حدک نیست، این میشه قول ششم و تفصیل چهارم. ظاهر این دو هم البته تفاوت داره، این 56 ظاهرش متفاوته، برای اینکه استلزام حد که ممکن است کسی بگوید که همون معلومیت شخص منظور و الهی هاست، بنابراین این دوتا بر هم منطبق میشه، یکی میشه، ولی ممکن هم هست که به ظاهر لفظ اعتماد شود و تفاوت قائل بشیم بین معلومیت و استلزام حد، که بین این دو من وجهه. ممکنه که شخص معلوم باشد ولی این مستلزم حد که نیست به هر دلیلی، یا مستلزم حد که باشد در حالی که ولی اون که این شناخته شده نیست، مثلا حد که زنان مسلمان به شمار بیاد، این امکان تفکیک هم داره. ولی بعضی هم گفتن نه، این دوتا یکیه، یعنی اون جایی که میگن مستلزم حد که باشد جایز نیست، این منطبق است بر اون جایی که این خانم شخص معین شناخته شده باشه، و مستلزم حد که نبودن مربوط به اونجایی است که این خانم شناخته شده نیست. این دو بیانیه که راجبه
یه وجه افتراق قول 56 هم میتونه این باشه که در قول 50 اون تحریک پذیری برای ناظر شخور امیت شاره،
نه
در اونی که خود حد که موضوعیت داره.
خب حالا این که
نه هر دو معلوم هست برای ناظر،
حالا باید ببینیم دلیل ما اصلا چیه اینجا. ببینید این بنابراین به یک بیان میشه بگیم ما این دو یک ملاک دارن و بر هم منطبقن، به یک بیانی میشود گفت اینها تفاوت داره و میانشون منوجهه. حالا ما فعلا همون قول پنجم ببینیم مثلا دلیلش چیه، تا اون وقت این داستان هم تا حدی روشن‌تر شود. فعلا قول پنجم رو بررسی کنیم. قول پنجم که سومین تفصیل در مسئله است، همانطور که اشاره شد میگوید اگر مشخص است این عکس برای کیست، یا این کسی که در آینه صورت او انعکاس پیدا شده کیست، این ناظر او رو میشناسه به ای نحوه به ای معرفته، این جایز نیست. اما اگر نمیشناسه، زن نامعینی است که هیچ شناختی از اون نداره، این اشکالی نداره. خب این دلیلی که برای این مسئله آمده است عمده همین نکته حد که با این بیان که نگاه حرمت نگاه، حالا این مقدمه شه تا اصل اون نکته رو عرض بکنیم. مقدمه این مسئله این است که شواهدی هم وجود دارد در روایات بر این که حرمت نگاه به زنان نامحرم دو وجه دارد. یک وجه همون مباحث مربوط به استعداد تهییج هست که جنبه شهوانی دارد، یک فلسفه دیگری هم متصوره در اینجا که به خصوص در بعضی از محیط‌ها در سابق یا محیط‌های دیگری هم چه شرعی چه غیر شرعی متصور بوده، و اون این که زن از یک حشمت و عرض شود که جایگاه و منزلت ویژه‌ای برخوردار بوده که تکشف اون را حدک میکرده، این که تستر داشته باشه و پوشیدگی داشته باشه، این یک جلال و شکوهی برای زن به شمار می آمده، حشمتی برای او و احتشامی برای او به شمار می آمده، و کنار زدن اون سطح و تکشف شکست شدن اون جلال و عرض شود که حشمت او به شمار می آمده. ولذا مثلا در مورد ذمیات داره که لا حرمت لهنه، لا حرمت لهنه یکی احتمال این است که یعنی اون جنبه های تهییجی اونا در اون اهمیت نداره، و احتمال دیگه که شد از هر باشه اینه که لا حرمت لهنه یعنی این دیگه ارزش اون رو نداره که این یک حشمت و احتشامی در او رعایت بشه، در چند جا اینجوری داره. یا نانوهین لا ینتهین، کسی که اذا نوهی نوهیت لا تنتهی، این دیگه خودش اون حیثیت پوشیدگی خود را زیر پا گذاشته، از اون عبور کرده و از اون لازم نیست رعایت بکنی. نشانه هایی در بعضی از روایات وجود دارد که این تستر یک حشمتی است و یک جلال و احتشامی است برای زن، و نگاه تکشف و نگاه اون جلال و احتشام را زیر پا میگذاره. این به عنوان مقدمه که فلسفه حجاب و فلسفه تستر یا فلسفه عدم نگاه و غض بصر، یکی همون جلوگیری از اون ظرفیت و استعداد تهییج شهوانی است، یکی هم حفظ اون جلال و احتشام اون زن نامحرم هست. این دو تا حکمت در کنار هم قرار داره. این در حد حکمت. اما بیانی که اینجا می شود آورد اینه که نه، حد که به عنوان علت و عنوان ثانوی مد نظر قرار بگیره، به این معنا که با قطع نظر از اون اطلاقات و ادله حرمت نگاه و امثال اینها، میگیم که زنی که تستر داره مقیده که خود را محفوظ نگه داره، اگر کسی بیاد بدون اطلاع او عکس او رو بگیره بعدم منتشر کنه، این واقعا عنوان حدک مؤمن برای صادقه، ایزاء مؤمن حدک مؤمن هست، و این ایزاء و حدک و امثال اینها به عنوان ثانوی این کار رو تحریم میکنه. این بیانیست که اینجا میشه مطرح کرد. اونی که اول عرض کردیم به عنوان مقدمه بود که توجه به این باشه که مقوله حفظ و حرمت و امثال اینها به عنوان یک حکمت در ادله ملحوظ هست. مطالعه اون در حد حکمت، شاید نشه فقط به اون تمسک کرد برای این تفصیلی که اینجا میگیم، اما تقویت میکنه اون را این دلیل اصلی که عنوان ثانوی حدک و ایزاء دیگری است. خب در جایی که زنی معلوم باشد این عنوان ثانوی یا اون حکمت معنا داره. چرا؟ برای اینکه وقتی که این زن شناخته شده است در نگاه این ناظر یا ناظرانی که دارن به این صحنه نگاه میکنن، این در واقع داره یک حدک میشه. او مفروض اینجا اینه که این زن انگیزه دینی داره، خودش رو حفظ میکنه، تستر داره، بر حسب این که الان اطلاع نداره جلوی آینه قرار گرفته یکی دیگه داره رو میبینه، یا بر حسب یک عرض شود که کار اشتباه دیگری که بدون اطلاع او داره عکس میگیره، تصویر میگیره و اون رو منتشر میکنه. فرض اینجور جایی، نه اونی که حالا از زنان سافرات و متحتکه و اهل رعایت این مسائل نیست، اون زنی که اونطور باشه که حداقل بعضی از نظرها اینه که زانوین لاینتهین برای سابق صادقه و اصلا مشمول نزاع و محل بحث نیست. محل بحث زنهاییست که نه، قرار بر رعایت دارند، بخواه بینیم نگاه به صورت آنها در آینه یا عکس آنها چه حکمی داره. اینجا محل بحثه. اینجا اون وقت گفته میشه که یکی از این دو رأی میاد اینجا و در واقع دو تا تفصیل اینجا میاد، یا اینکه میگیم همون تفصیل پنجم، میگیم معلومیت و عدم معلومیت مساوی با حد و عدم حد است، و دلیل اون تفصیل هم این میشه چرا نگاه به نامحرمی که پیش شخص شناخته شده است جایز نیست. برای اینکه فرض اینه که این نامحرم جزء زنان متحجبات رعایت میکنه و این جزء شؤون اوست، میخواد حالا عکسش یا تصویرش، فیلمش، نمیدونم صورت منعکس در آینه او نگاه بکنه. این نوعی هتکه. و همه اون بحث‌های قبلی هم رو میذاریم کنار، بحث نظر و ابداع و غض و کذا و کذا، همه اون 8-9-10 دلیل رو میذاریم کنار. چرا؟ برای اینکه همه اونها بر مبنای همون مقوله نظر بود که نظر به نامحرم جایز نیست. اونا اطلاق داره ولی اون که طرف رو نشناسه، الان بره تو فرودگاه، بره جای دیگه، زنی که یک بار بناست میبینه او را هیچ شناختی هم اصل و نسب و سابقه و کذا از اون نداره. اونا اطلاقات میگه نگاه نکن به نامحرم که معلوم باشه چه نباشه. در این نظریه میگه نه، ملاک هتکه و عنوان حالا یا اون حکمت یا اون عنوان ثانوی هتک، میگه اینجا نگاه نکن. ولو که از جهت نگاه فرض بگیریم عدله اطلاقش اینجا رو نمیگیره، ولی یه عنوان دیگری دارد که عنوان هتک باشه و اینم مسابقه با معلومیت هست و از این جهت جایی که حد باشه جایز نیست. ولی اون که همه اون ادله رو شما پاسخ بدیم، همه اون 9 یا 10 دلیل را ما پاسخ بدیم، بگیم از حیث اونها جایز است یا عدم جواز ثابت نمیشه، ولی یه عنوان جدیدی است اینجا. منتها این دلیل جدید مطلق نیست که ما ضمن اون ادله نیاوردیم. اگر مطلق بود ضمن همون 9 تا 10 تا دلیل می آوردیم، می گفتیم اون دلیل 11، دلیل چندم، دلیل چندم. نه، این دلیلی است که فقط منطبقه بر جایی است که این خانم متحجبه است و شناخته شده و نگاه به او، یعنی نگاه به آینه، صورت او در آینه یا عکس او حد که به شمار میاد و حد را هم یا حکمتی گرفتیم و در اون تعمیم قائل بودیم که به خود این وجه ضعیف داره، یا این که نگفتیم این حد که عنوان ثانوی است، ایزا حد که از این قبیل عناوین ثانوی در اینجا صادقه. و طبعا این دلیل در جایی که این زن معلوم نباشه، ناشناخته است، هیچ اطلاعی از اون نداره، وجود ندارد و کسی این رو حد که اون نمیبیند، این وجهیست که اینجا میشه ذکر کرد. یا حکمت یا مهمتر و اساسی تر بیان دوم، عنوان ثانویست که برای اینجا منطبقه است. خب عمده دلیلم اینه، چون چیز خاص دیگه وجود نداره، یکی از این دو بیانه که موجب اینجور تفصیلی شده و این تفصیلم البته طرفدارانش کم نیست، یعنی تو همون استفتاءاتی که اون روز عرض میکردیم نمونه های زیادی داشتیم در بعضی کلمات آقای خویی، آقای سیستانی، دیگران این تفصیل در چند مورد وجود داره.
مثلا این اعضای هیئت علمی دانشگاه عکس با حجاب تو اینترنت گذاشتن، ولی این برمی داره مثلا میره با مثلا هوش مصنوعی تبدیلش میکنه به بی
حجاب. نه اون حالا اون تو بحث بعدی من جا نوشتم که صور اون بوشی که دستکاری شده خیالیه یا دستکاری شده، حالا اون حالا فرق میکنه. البته اینجا هم گاهی هست که حد کم هست بله، اگر ما حد که رو ملاق قرار بدیم بعضی از موارد اون حد که
حد که هست که حد نفسه و فرقتار معلومیت شده خود این شخص ناظر یا حتی که
داریم
کار انجام میده
بره.
کافی
و صدق حتی بره. حالا عرض میکنیم این عرض شود که استدلالی که اینجا شده، اگر دلیل ما در این تفصیل و سوم یا قول پنجم همین حتی باشه به مثابه حکمت بنابرای یک تقریر و به عنوان ثانوی قاعده و حکم و عنوان ثانوی بنابر تقریر دیگر، خب دیگه پس معلوم میشه که ملاک شد چی؟ حد که اون وقت ما باید ببینیم که این حد که اصل استدلال درست است یا درست نیست و اینکه انطباقش با معلومیت و عدم معلومیت چجوره. اما نکته اول در مقام بررسی به نظر میاد اصل استدلال فی الجمله درسته دیگه، حالا ما نیاز و کار به اون حکمت نداریم که آیا در نظر حکمت حد کم در حرمت نظر حکمت حد کم ملحوظ است یا نیست، که بعید نیست باشه. لا حرمت لهنه دانوهین لا ینتهین، اینا نشون میده که اون بحث حد کم دخالت داره. و البته اینکه حالا حکمت هم چقدر میتواند معمم و مخصص باشه اونم طبق اون قواعد کلی است. اما واقعا عنوان ثانوی در اینجا وجود داره و تقریر دوم قابل دفاع فی الجمله. حد که مؤمن، ایزاء مؤمن، این یک عنوان حرامی است و اینجا قدر متعقنه از ایزاء آنام هست که یه امری که شرع هم بهش توجه داشته و خود حکمت هم کمک میکنه که بگیم این از اون ایزاهای حرام هست. حد که است که در روایات هم داره که حد که مؤمن جایز نیست، ایزاء مؤمن جایز نیست، استخفاف مؤمن، تحقیر مؤمن، اینها جایز نیست. اینا اگر اطلاق هم این در ادله قائل نباشیم و بگیم قدر متیقن میخواد، اینجا حتما با توجه به اون حکمت اونها قدر متیقنش هم هست که نمیشه. حرام است که زنی که مقید و تحجب داره اون را حد بکنه به این که عکس او در یک مجلس خصوصی بگیره و بعد منتشر بکنه، یا در یک مجلس خصوصی است آینه اون طرف بگذاره کسی بدونی که اونا مطلع باشه و نگاه بکنن. این ولو اون نقطه ده تا دلیل هیچ کدام تمام نباشه، اینجا یه عنوان ثانوی است، این فی الجمله مورد قبوله که واقعا این از مصادیق حد، ایزا، تحقیر، استخفاف و از این قبیل عناوینی که محرم است برای اینجا صدق میکنه. این نسبت به اصل اون مورد قبوله، فی الجمله مورد قبوله. اما نکته دوم در دایره این دلیل هست. در اینجا باید توجه داشت که ما حدکی که اینجا میگوییم دو تا تقریر داره. همین حدکی که گفتیم عنوان ثانوی است، تقریر دوم، خود این دو بیان براش میشه ذکر کرد. یکی حدک اشخاصه، حدک اشخاصه، یکی حد که زن مسلمانه، حد که زن مسلمانه. اگر اون اولی باشه تقریبا منطبق بر همون معلومیت و عدم معلومیت میشه، منطبق معلومیت و عدم معلومیت با یه دایره خیلی وسیع که در بعضی از استفتاءات اونم از امام های خویی یکیه که میگه چه نوع معلومیتی، جواب میده به ای نحوه. معلومیت لازم نیست معلومیت این باشه که اصل نسبشو بدونه، سابقه خانوادگیشو بدونه، نه، همین که این زن الان یه تشخص مایی داره در نظر ناظر به هر نحوی، به ای نحوی نگاه.
اصلا ایرانی هم هستش از تشخصه، اصلا این ایرانی
هم هنر پیشه هست، هنر پیشه، ایرانیه تو این تو اینجا نه، ولی تو خارج ممکنه. یک کمی باید محدد بشه تا نوعی معلومیت در اون باشه و بگن این داره اون رو حدک میکنه. این بعید نیست که منطبق بر معلومیت باشه، منطبق یه معلومیت موسعی که
مثلا میگه معلم ریاضی این مدرسه است،
آره، به یه نحوی یه معلومیتی داشته باشه،
مثلا بگن اهل قومه چی،
اما اگه
تهران این قومیه
خیلی واضح نیست دیگه اینجا چی بشه. بله
اینا دیگه در واقع تشخص نیست دیگه،
حالا تشخص اینجا هم خیلی تشخص به اون معنای دقیق منضبط هم نیست، تشخص خود عام تری است که دایره معلومیت رو خیلی موسع میکنه. حالا جایی هم موارد شکی هم باقی میمونه، اون وقت خب آدم توسط که به اصل عملی میکنه. این اگر باشه حد به بیان اول باشه که حد که اشخاصه، این ملاکش معلومیت هست به معنای موسعی، به معنای خیلی موسع، و اون وقت این قول پنج و شیش یکی میشه اگر این بیان باشه. ولی اگر کسی پای یک عنوان دیگری و بیان دومی در حد به میان بکشد و بگوید اینجا ما فقط نمیخوایم حد که اشخاص رو بگیم، بلکه حد که زن مسلمان، به قول شما زن ایرانی مسلمانی که مقیده، زن قومی که مقیده، اینجور چیزی بگیم، اون وقت شاید دایرش اوسع بشه از این معلومیتی که در این کلمات آمده. و بعیدم نیست همینطور باشه. به این دلیله که تو این استفتاءات نام گاهی اینا دوتا رو کنار هم آوردن، گاهی یکی میاره گاهی کنار هم میاره، و بعضی گفتن خب این که منطبق بر همه پس جدا نیست، ولی به نظر میاد یک موارد تفکیکی هم اینجا متصوره که اگر این باشه اون وقت در واقع ما با دو ملاک را اینجا مطرح بکنیم، همونی که در تفصیل پنجم، قول پنجم، و اونی که در قول ششم آمد، هر دو شو باید بگیم، البته مقابل هم نیستن، قابل جمع. تو قول پنجم میگیم که معلومیت و عدم معلومیت ملاک است. تو قول ششم میگیم که حدک و عدم حدک ملاک است، و حدک به معنی العام، حدک شخص یا حدک یک صنف، یک نوع، اون هم بنابراین این که بگیم اشکال داره که بعید نیست بگیم اشکال داره، و البته حالا در بحث حدک باید اون رو بحث تفصیلی بکنیم، میشود این نظر ششمم رو به تفصیل ششمم رو آورد. و البته بحث حدک و اینها رو باید ما در همون بحث فقه روابط اجتماعی نوبتش که میرسه بررسی بکنیم. تحقیر رو اینها رو بحث کردیم، ولی ظاهرن حدک نیازه به یک بحث های تکمیلی هم داره، یه مقداری هم در مکاسب محرمه احتمالا بحث شده. حالا اصلش به نظر میاد هر دو عنوان قابل قبوله.
شفافیت و عدم شفافیت مردم حکیم هم معلومه.
نه 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 مرحوم آقای حکیم تو اون قول سوم یا چهارم بود یادم نیست هر کدوم بود، در اونجا که فرق بین مراعات و ما میگذاشت، همون نظر را ملاک قرار میداد، همون ملاک نظر بود. اون تا میگفت جایی که غیر شفافه دیگه مشمول اطلاقات حرمت نظر نیست. ولی تو این قول پنج و شیش ما اصلا از بحث نظر و ادله نظر به ما و به نظران و به ما این که این نظر موجب تهییج شهوانی میشه، استعداد تحریک داره، بیرون آمدیم رفتیم سراغ بحث دیگری که حدک باشه. بله، این وجهش این است که همون حکمتی است که توی این ادله به چشم میخوره، ولی اگر واقعا اون حکمت لا حرمت لهنه ادانوین لا ینتهین، اگه اینجور چیزا ما نداشتیم، اون وقت میگفتیم که خب یه بحث عنوان ثانوی است، این یکیش ممکنه به قول شما ده عنوان ثانوی دیگه هم پیدا بشه که اینو موجب اشکالی در مسئله بشه. پاسخ این نکته است که نه، این عنوان حد جلال و حشمت و احتشام و مقابل اون حد که امری است که به شکلی در خود این ادله هم ولو به نحو جزء العله و حکمت ثانوی مد نظر هست، یک دلیلش هست. یک دلیل هم اینه که این عنوان ثانوی البته مصداق خیلی زیادی داره، برخلاف حالا عناوین ثانوی دیگری هم که ممکنه متصور باشه، مثلا عنوان ثانوی باشه که اگر یا قبیله‌ای هست و تعصب وجود داره و اگر بدونه که این عکسش کسی نگاه کرده، موجب یک فتنه بزرگی میشه. گاهی تعصبای اینجوری وجود داره، عناوین ثانویه زیاد میشه فرض کرد. تا این عنوان ثانوی از یک سو ریشه در اون حکمت‌های حکم دارد و از سوی دیگر مصداق‌های بیشتری داره نسبت به سایر عناوین ثانویه. از این روز که در فتاوا هم به این دو تفصیل یا یک تفصیل توجه شده. ما عرض کردیم اگر حدک را شخص، حدک شخصی بگیریم، این دو تفصیل 56 بر هم منطبقه. اما اگر حدک را هم از حدک شخصی بگیریم و حدک مؤمن به معنای صنف و نوع و امثال اینها رو بگیریم، طبعا دائره وسیع‌تر میشه و این دو تفسیر جدای از هم میشه و هر دوش هم طبعا درسته.
فرمایش آقای حکیم با این با منات قول پنجم،
البته این فرمایش تو فرمایش آقای حکیم هم میشه یک دلیل برای اونم قرار داد که میگه شفاف میشه. مطالعه ایشون نظرشون به این نیست دیگه. بله بله. بود بحث کرد دیگه تو حدک، بود بحث کرد تو حدک و ظاهرش اینه که بعد همینطوره، ظاهرش اینه که حدک مؤمن حق الله هم هست، حق الناس محض نیست که بگیم اگه بفهمه نفهمه. و یک کمی مثلا با بعضی از چیزایی که حق الناس محض تفاوت داره، ظاهرا اینطوری باشه.
حق الله
ایزا و اینا اگه بیاد بله، ایزا ما بحثم کردیم اینجا دیگه، راجع به ایزا گفتیم عنوان، خیلی هم بحث دقیقی میکردیم که عنوان قصدیه، هم قصدیه و هم این که اون شخص باید مطلع بشه. دو حالا نکات ظریفی هم داشتیم بحث در فقه روابط اجتماعی. بله اگه عنوان ایزا باشه فرمان شما درسته، باید اطلاع او میخواد، ولی بدون اطلاع هم شاید عنوانهای ثانوی، عنوان ثانوی حدک اون رو بگیره. منتها آقایان این بحث حدک را، همون معلومیت و عدم معلومیت بیشتر در فتاوا مطرح هست، حدک هم یه اشاره بهش کردن تو کتاب های استدلالی هم قوی این بحث مطرح نشده، ظاهرا در فرمایش آقای زنجانی هم که الان ما یه جلدمون تمام شده اونجا داشت پیدا نکردیم، نباید باشه، ایشون هم ظاهرا نذاشته باشن این را مستقیم بحث را که طرح نکرده ایشون، همینطور نیست؟ نمیدونم حالا کتاب ها باز نتونستیم پیدا کنیم جلدهای جدیدشو و هم ریختگی کتاب خونه ماست و تو این سلام نشد. فکر میکنم ایشون این بحث، این بحثایی که داریم میکنیم ندارن ایشون و نمیدونم حالا ظاهرا نداشته باشن. از این است که این بحث حالا به همین اندازم که ما یه مقدار جلو بردیم در این حدم نیست تو کلمات، و اگرم بخوایم جلوترم ببریم جای بحث هست، چون عنوان حدک مطرح شد، بخوایم بریم سراغ بحث حدک و فروع زیاد اینجا وجود داره، یکیش هم همین است که شما میفرمایید. تا این ما احاله میدیم به همون بحثایی که در حدک در مکاسب داشتیم یا اونچه که آینده قویتر و جامعتر در فقه روابط اجتماعی مطرح خواهیم کرد. اگر این استدلال رو بپذیریم که ما استدلال هم تفسیر چهار پنجم، قول پنجم و تفسیر سوم، هم قول ششم و تفسیر چهارم رو هر دوش فل جمله پذیرفتیم، برخلاف اون ادله قبلی که نمیپذیرفتیم، اینو از استدلالی پذیرفتیم، مطابق رو عنوان حدک شخص یا حدک صنف یا نوع جزئیاتی مترتب می شود که تابع همون قواعد عامه است که هر وقت بحث بکنیم ملاحظه خواهید کرد و اونها در اینجا هم طبعا انطباق پیدا میکنه و فعلا نمیخوام دیگه این بحث رو هی بگیریم به لحاظ تفاصیل و فروع و جزئیات. ما این حد
نوعی توهین نیست؟
توهین هم هست، حالا دیگه جزئیاتش دیگه تابع خودش دیگه،
یعنی بحث اکرام توهین کرد که باید
نمیکنه برای همین حد ظاهرا کفایت نکنه، ظاهرا یه چیزی اضافی هم درش باشه، حالا با دید دیگه. بالاخره عنوان حد که در اینجا خیلی مطرح، قطعا حدک مصداق توهین و تحقیر و اینام هست، ولی ممکنه یک تفاوتی هم به نحو منبج و مطلق داشته باشه احتمالا. خب حتما داره، یه جمله تفاوتی داره. این از این مسئله. خب فتحصل من مالکنا الهونا، این که در بحث صور منعکسه در آینه و همینطور آب و بخش های زیادیش هم مشترکه با بحث آینده عکس و تصویر و امثال اینها، حداقل شش نظریه بود و ما به لحاظ استدلالی اون چهار نظریه رو نمیپذیرفتیم، ولی نظر پنج و شش که اون پای عنوان ثانوی و عنوان حدک و ایزامیات فی الجمله میپذیریم و اون بقیه با اون شکل پذیرفته نیست. و این مسئله یه مقداری هم جرأت آدم رو برای اینکه اون عدم جواز رو بپذیره و اون بحث رو بکنه، خود جرأت آدم رو بیشتر میکنه، چون تو این بحث کسی بخواد جواز مطلق بگه به هر شکلی یه مقدار سخته، حتی با جوابایی هم که از ما ارتکاز دادیم بازم سخته، ولی اینکه دو سه جا استثناء بشه این با اون ارتکازات قابل قبوله. این حالا در مقام بحث داره، حالا کسی بخواد نظر بده آخرش هم شد احتیاط واجب بگه، بحث اینطوری که اومدیم جلو. این مجموعه مباحث تا اینجاست که شش نظریه شد و پنج و شش اون فی الجمله قابل قبول هست، ما بقی از منظر استدلالات قابل پاسخه. میریم سراغ بحث بعدی، فقط طرح مسئله میکنیم. بحث سوم بحث نقاشی و تصویر عکسه، اینکه کسی نقاشی بکنه شخصی را یا عکاسی بکنه. نقاشی چیزی بوده که قبل هم در قبل از این ادوار اخیر متصور بوده و موجود بوده و نقاش ها می آمدن با دیر دقتی این شخص را نقاشی می کردن و تصویر او را با قلم و دست ترسیم می کردن و همینطور عکس که در دوره‌های متأخر پیدا شده که دیگه واسطه در نقاشی و تصویرگری دستی و امثال اینا نیست، با همون ابزار و ادواتی که معروف هست عکس اشخاص رو میگیرن. این مبحث سومه و عرض شد که محل بحث هست که میشه به تصویری که با دست کسی از یک زن نامحرمی کشیده نگاه کرده یا نه. محرمی بوده، به محرم خودش نگاه کرده، نقاش ماهری هم هست، یه عکس خیلی دقیقی از او درآورده. خب حالا یه نامحرمی بیاد این رو نگاه بکنه، این نگاه به تصاویر و نقوش هست یا به عکسی که از او گرفته شده به نحو مشروع هم بوده و ظاهر شده، حالا نامحرمی میتواند به اون نگاه کند یا نه. اینجا هم باز این سوال مطرح هست که نگاه جایز است یا جایز نیست.
وقتی از آرایشگاه زنانه خانم برعکس باید میسته که مثلا مدل بودنش فقط پیدا باشه، عکس رو مثلا میزنن تو صفحه اون آرایشگاه برای تبلیغات.
حالا این هم رو باید بحث کنی. آره که تمام نیست. حالا فعلا مثلا به بحث ما از نقش و تصویری است که تمام نما باشه، حالا جز باشه دو اینها با دونام در فروش بحث کرد. البته این چند تا فرع از این قبیله که مشترک بین این هاست بود بعد بحث کنیم. تو آینه اونام همینطوره دیگه، حالا تمام و غیر تمام و حالا باید بحث کنیم. تو آینه حالا شاید تفاوت با اینجا هم داشته باشه، بعد بحث میکنیم تو فروع بعدی. خب اینم بحث مطرحه. حالا این مطلب ابتدایی میخواستم عرض کنم که بعد تمام شد.